بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه فرمایشات حضرت امام باقر علیه السلام این عبارت ضبط شده و قال علیه السلام الکسل یضر بالدین و الدنیا. الکسل یضر بالدین و دنیا. حضرت میفهمد آدمی که تنبله، تنبل نه فقط دنیاش تنبله، برای آخرتش هم تنبله. آدم کسل، آدم تنبل از دو ناحیه ضرر میکنه، هم از نظر دنیا هم از نظر آخرت. به قرینه تقابل از این نکته و از فرمایش امام علیه السلام معلوم میشه که کسی که در اون مرحله قرار بگیره، یعنی آدم زرنگ باشه، آدم زبلی باشه، آدم زرنگی باشه، چه بسا هم دین داشته باشه، چه بسا هم دنیا داشته باشه. افراد زرنگ، افراد باهوش، آدم های فعال زبل در نقطه مقابله. آدم کسل و آقا می فرماید هر دو جا ضرر میکنه، هم دین هم دنیا. واقعا نمیتونه آدم تنبل نه به نماز عبادتی چیزی استعدادش ابدا و حال و حوصله نداره، خب قهرن همه قد کاسته میشه، کساد میشه، ولی که چیزی دین تعارف نداره، دین هم فعالیت میخواد. حضرت می فرماید مواظب باشید که جزو افرادی نباشید که کسل باشید در کارتون. و قال علیه السلام الکسل یضر رو به دین و دنیا. این یه جمله از کلمات قصار امام باقر علیه السلام. بعد می فهمد و قال علیه السلام در ادامه مرحوم مجلسی رحمت الله علیه نقل میکنه و قال علیه السلام لو یعلم السائل ما فی المسأله ما سأل احد احدا. عجب چند حضرت میهرباد نمیدونه اون کسی که دست سوال میاره جلو آدم میگه آقای چیزی من کمک کن، این اگر بدانه این عملش چقدر براش ضرره، چقدر شخصیتش رو از دست میده. اگر بدونه یک نفر روی سوال نمیبره به سوال کنه از کسی. پس معلوم میشه که اینهایی که این هر مرکت دارن اینا نمیدونن چه کار داره میکنن، با چه آبروی خودش داره بازی میکنه. حضرت میگه اگر بداند لو یعلم و سائل، سوال کننده ای که میشه، اگر بدانه ما فی المسئله چی در این مسئله از سوالش هست، یعنی چه ضررهایی توش داره، چه چیزهای قیمتی را دست میده، اگر اینه بداند ما سأل احد احدا. هیچ کس از کسی چیزی سوال نمیکنه. تا جایی که روایت داره در زمان حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجه،
پیغمبر اصحاب خودش آنچنان تربیت کرده بود. ببینید روش تربیت پیغمبر رو اگه ما بتونیم یاد بگیریم عمل بکنیم. پیغمبر برای اصحابش آنچنان عمل کرده بود که اگر سوار بر شتر بودن، سوار بر اسب بودن، این تازیانه که دستشه یا اون شلاقی که برای این حیوان دستشه از دستش میافتاد پایین، این شلاقه میافتاد پایین. حاضر نبود این که آقا رفیقش پلوش ایستاده بگه آقا لطفاً این شلاقه رو بده به دست من. از شتر پیاده میشد، خودش میرفت این شلاق رو میگرفت یا باید واره سوار میشد. رفیقش میگه آقا جان من که اجازه بودم و به من میگفتی من بهت بدم. فرمود نه، پیغمبر خدا فرمود از کسی هیچی سوال نکنید. شما رو خدا تو مجلس یا نه دقت داری داره چی میگه؟ پیغمبر چی جور اینا رو تربیت کرده بود که از اسب پیاده بشه، از شتر پیاده بشه، شلاقش رو ورداره بعد بره سوار بشه؟ حالا ماها دیگاه کنید اوه امجه نشستیم آف فلان چه در ماها بده آف فلان کارم بکنید، همش دستور به دیگران میدید. این عمل محمود پسندیده نیست. در دیدگاه مقدس ائمه و پیغمبر میگفت هیچ وقت از کسی سوال نکن، همه کار را به مباشره خودت انجام بده. این چقدر تعلیم و تعلم و عالیه. الان این روایت هم اینجا همین فهمده، اگر بدانه در سوال کردن، حالا سوال به اون معنا باشه مال گدایی باشه نباشه، میفهمد اگر کسی بداند در سوال چی را از دست داره میده، ما المسئله میفرماید ما سأل احدون احدا، این مال سوال. افرادی که از این آقایی سوال میکنن، اون طرفش هم امام باقر سلام الله علیه بیان کرده. اون طرف چیه؟ اون آقایی که مسئول واقع میشه، سائل میاد از شما چیز سوال میکنه، شما که مسئول و مسئول چطور؟ اینجا باید حضرت بیانی دارن. میفرماید که ولو یعلم المسئول ما فی المانع ما منع احد احد. ملاحظه کنید از اون طرف سوال بعد، ولی از اون طرف جواب نادنم بعد. نباید جوری باشه اگه کسی سوالی کرد آدم جواب منفی بده، نه 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 نه. حالا طرف سوال کرد، حالا واقعا محتاجه، واقعا نیاز داشته، واقعا احتیاج داشته، یا حالا فرضاً نیاز نداشته، ولی روایت داره که پیغمبر بود که ولولا کذب الفقرا لهلک الاغنیا. پیغمبر میفرماید فقرا باید دروغ بگن، اگر دروغ اونا نباشد که وای به حال ماها. روایت چند تا روایت اینطوری داره که کذب فقرا شما ناراحت نکنه. بعد حضرت فرمود چرا اگه اینا خدای نخواسته واقعا راست بگن و گرسنه باشن و چه و چه و شما بوده چیزی ندید، عذاب الهی براتون نازل میشه. چه بسا از اینها خیلیشون مثلا دروغ هم میگن، یعنی واقعا دارن یه چیزی، ولی که حالا میگه من ندارم، حالا میاد جلو شما میگه آقای چیزی کمک کن. حضرت میگه حالا که خواهش از کت کمک کن جوابش نکن. ولا یرد سائل الا به قول جمیل او به بدل قلیل. روایت دیگه است، حضرت میگه سائل را رد نکنش، حالا یا با کلام زیبا اگه واقعا نداری عذرخواهی کن، ببخشید الان دستم خالیه، جیبم نیست، ایشالله عیب نداره، و یا اینکه یه چیز کمی هم هست بهش بده، ولو چیز کم باشه. حالا منظورم این که ایجام حضرت میخواهد اگر ولو یعلم المسئول، اگر مسئول بداند ما منع ما فی المنعه، اگر بدوند چی در منعش هست که ندانن هست، ما منع احدون احدا، هیچ کس حاضر نمیشد که بیاد منع بکنه انسان اینجوریه. و قال علیه السلام ان لله عبادن، اینجا امام باقی سلام الله علیه بنده های خدا رو دو دسته کرده. ایشالله دعا کنید که ما جز دسته اول آقا باشیم. از بیانات حضرت امام ببینیم چی استفاده میشه. بفرماید و قال علیه السلام ان لله عبادن، خدا یک مش بنده هایی دارد، میامین میاسیر، به 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 به، خدا یه دسته بنده هایی که داره اینا میامینند، اینا میاسیرند، یعنی چه؟ میشه بنده هایی هستن که وجودشون تو مردم موجب برکته، وجودشون تو مردم موجب یسره، یعنی خاطرات وجودشون همیشه ترشحات داره برای ملت، برای مردم، وجودشون نافعه برای مردم. میامین از ماده میمونه، اونم از بادنی موصولی که به باید دستشون بازی کثیر المنفعه. دیگه خداوند یک مشمنده هایی داره که اینها وجودشون موجب برکت جامعه هست و وجودشون در جامعه یسر به وجود میاره، خدماتی به مردم دارن، خدمت به مردم میکنن. این یه دسته از مردمن. اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا مَيَامِينَ وَمَيَاسِينَ يَعِيشُونَ وَيَعِيشُ النَّاسُ فِي أَكْتَافِهِمْ وَهُمْ فِي عِبَادِهِ مِثْلُ الْقَطَرِ. حضرت می فرماید اینا با مردم زندگی می کنن، باز مردم رفت آمد دارن، در کنار مردم، در حفظ مردم هستن و اینا در بندگان خدا به منزله باران رحمت خدا هستن. همونطور که باران وقتی میاد مردم همه از وجود باران بهره مند میشن، صاحب برکت باران، برکت خدا به حق محمد آل محمد باران رحمتش رو بر ما نازل بفرماید. الان چند مدتی که هر باران نیومده و مردم ششم انتظار رحمت الهی هستن. حضرت دیگه این اون بنده ها مسئلهشون مسئله بارانه، مسئلهشون باران، یعنی وجودشون بر مردم جامعه منفعت داره، خدمت داره، همش دستشون دست بده داره برای مردم، خدمت بکنم به خوش و حال این اون افراد. یه دسته اینجوری هم. از اون وقت دسته دوم به عکس. حالا ببینید حضرت چه تشبیه کرده. بعد مبوده ولله عبادون، از اون وقت یه دسته مردمی هستن ملاعین، لا اله الا الله، ملائین، اینا لعنت کرده شده هستن، مناکید، اینا قلیل الخیرن، منکد به برای کسی که خیلی دستش هیچ به خیر نمیره. مناکید فی لا یعیشون، اینا اهل زندگی نیستن، اهل جامعه سادی نیستن. ولا یعیش و ناسی اکلافه، با مردم هم خوب کنار نمیان. این گونه افراد هم خودش آدمه که نه کسی هم کنار مردم کار میکنه ایچ. ولا یعیشون، ولا یعیش و ناسی اکتافه و هم فی عباده مثل الجراد. حضرت میفهمد این بنده های من، این دسته از افراد بنده های خدا تو جامعه مردم مسئله ملخ هست. حضرت تشبیه کرده به ملخ، اما این دست افراد به منزله ملخ هستن. چطور به عنوان ملخ هستن؟ ولی که هر جا میشینه ملخ نگاه میکنی ضرر میزنه به اون چرا. نوعه دیدید که اگر زراعت ها رو ملخ بیفته دیگه پیشاره برای صاحب کار دیگه چیزی باقی نمیذاره. یکی از بلاهای خدا، مأموری خدا ملخه دیگه. اینجا هم حضرت اینا رو تشبیه ملخ کرده. فبوده این دست افراد و هم فی عبادهی مثل الجراد، اینا مثل ملخ هم. لا یقعون علی شیء الا و اتو علی، بر هیچ چیزی نمیشینن مگر او رو حلاکش میکنن، مگر او رو از بین میبرن، یعنی خیرشون به احدی نمیرسن، هیچ کس به اینا خیلی میکردن. خدا رحمت کنی یکی از علمای بزرگ قدیم شاگردان مرحوم آیت الله آقای آسد علی صاحب ریاض المسائل، از شاگردان و بزرگوار مرحوم آشق عبدالکریم، آشق عبدالکریمی ایروانی، از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله آسد علی صاحب ریاض مسائل بود، از شاگردان برجسته باهوشیشون، خیلی آدم باهوشی بود، مسائل مشکله رو حل میکرد این مرد عالم، این شخصیت بزرگوار. این با علما دورورش خیلی جمع میشدن، طلاب زیاد بودن دورورشون استفاده میکردن. در زمان ایشون کاروانسرای که قدیمی که ملاحظه فرمودید که هنوز آثار قدیمی ها گاهی میگن بار شاه عباسی و اینا هنوز هست، کاروانسرای بود که اینا برای مسافر درست کرده بودن، افراد می آوردن. اون موقع تجارت ها اینجوری بود، تاجرا اموالی که می‌خواستن جمع می آوردن تو کاروانسرا، از کاروانسرا اموال تقسیم می‌کردن. مثلا مثل گاراژایی که الان هست، مثلا کاروانسرا منظور گاراژی بود، حیوانات جا بده جسا رو می آوردن. در زمان آقای ایروانی یکی از تاجرهایی بود که تاجر بسیار برجسته پولدار حسابی بود، خیلی تاجر بود، اما از اون تاجرهایی بود که اصلا خیرش به کسی نمی‌رسید. هیچ. به قول آقایون میگه اگه دستش داغ میکردی یک قرار نمیتونست از پول دستش بره. و خیلی هم سرمایدار، فوق العاده پولدار بود، خیلی پولدار بود دیگه اون زمان. ایشون از کسی پولدار در یک مدرسه، از مدرسه علمیه آقایون طلبا نشسته بودن، آقایون نشسته بودن، صحبتی از این مرد به میان آمد، صحبتی از همین مرد این تاجر به آمد که این تاجر چقدر آدم سفت و بخیل و سختیه، اصلا نمیشه به قول ما یک قرار از این تعبیر کردیم، خیلی آدم سختیست. گفتن امکان نداره، حتی معذرت میخوام، در حالاتش نوشتن که منزل خودش هیچ وقت غذا نمیخورد، همش میرفت تو منزل دیگران غذا میخورد که ازشون طلب داشت. اینایی که طلب ازشون داشت نهار شامشو میرفت اونجا میخورد، حالا حساب که تا آخرش. هر وقت هم حمام میرفت دلاک نمیگیره، کمرشو با در دیوار میمالید، برای که گفت آقای دلاک بگیر، گفت یعنی فول بدم بر دلاک. خب که های یکجور افراد پیدا میشن ها، بخواه بگم متوجهشی خدای جو بنده هم داره. در جلسه ای که آقایین همه طلبه ها بودند و اهل علم و علما نشسته بودند تو مدرسه، صحبتی از ایشون به میان آمد، در آمدن با هم دیگه گفتن این مرد که اصلا نم پس نمیده، هر کارش بکنی یک داغش هم بکنی. آیا اشخبدالکریم خدا رحمتش کنه، اشخبدالکریم گفت که من اگه برم این کار بکنم، اینه بیارم این پول ازش بگیرم، شما چی میگی؟ از این پول به طول بگیری؟ گفت ابدا ما قبول. گالا من رفتم گرفتم، ما که باورمانه میارم. گفت قرارداد ببندید دالا معطلش نکنید، که اگر من از ایشون پول گرفتم براتون آوردم، باید یه چیزی به من بدید. هر حاضر شده طلبه ها یه پولی به این آقای اشخبدالکریم بدن، که اشخبدالکریم بره اینو به اینو صحبت کنه، میتونه از ایشون پولی در بیاره برای طلبه ها بیچاره چیزی بشه. این میگه آمدم رفتم تو کاربنسرا، همون جایی که همیشه می آمدن تجارت، همیشه زیر دوشکشم این پول گذاشته بود. چرا هر تجارتی که می آمدن، هر کس می آمدن، بلا فاصله می رفت پول رو می داد و جنس رو می خرید، امکانات داشت دیگه، پول زیر دوشکش همیشه پول آماده بود، تو کاروانسرا تو اتاقش نشسته بود. اشخبدالکریم میگه من رفتم پیشش، رفتم پیشش بنا کردم صحبت کردن از دنیا و تاریک دنیا و دنیا چی است و چی، گفتم و گفتم و گفتم برایش حسابی شنگ هر چی بود از تو دلش خالی کردم. به جوری صحبت کردم که یه دفعه دیدم اشکای چشمش سرازی شد، داره گریه میاد، که گریه افتاد. من گفتم الان وقت نیشتر زدنه، حالا دیگه الان وقت. یک مرتبه گفتم که حاجی، گفت بله. گفتم ببخشید این دنیا رو دیدی؟ دنیا چنین چنانه، دیدی یا ندیدی؟ حالا این دنیا چه اعتباری داره؟ خوشا به حال کسی که در این چنین دنیایی که اعتبار نداره برای آخرت خودش کاری کنه. حاجی به یه کاری بکن، یه مبلغ پولی بده، تنخواهی بده، بریم برای طلبه ها بیچاره ها اهل علم، اینه برای ذخیره آخرتت باشه. خود این فکری کرد و بده نده، خلاصه گفت باش. یک 40 تومن، حدود 40 تومن خیلی پول بود، 40 تومن اون روز پول در آورد داد به اشخبدالکریم. همچنین 40 تومنه که بهش داد، اشخبدالکریم گفت من زودتر بلند شدم پشیمان نشیم. موقعی بگه یه دقیقه من بلند شدم، بلند شدم را افتاد و از در همچنین نزدیک در کاروان که رسیدم، یک نفر دیدم از پشتر داره من صدا میزنه، ها شیخ، ها شیخ، وایسو وایسو. گفتم این چی؟ این پشیمان شد، معلوم شده پشیمان شده بوده، آمد و خلاصه من اگه خود رامو تون کردم، اونم دوید پشت سر من، دوید تو بازار یقه من رو گرفت، یقه من رو گرفت و گفت کجا میری؟ فلا میری؟ به مرده گفتم مردم چی شده آجا؟ هیچی، یا شیخ آمده من فریب داده، پول از من گرفته. خلاصه مردم آمدن وسط و چه علا کلا سرس و درد نیارم. خلاصه دست این شیخه یا آقای تاجره رو گرفتن و شیخه رو گفتن یا لافت بکش برو. فرار کرده از دستش آمد مدرسه و آوردن اینجا گذاشت آقای پول آورده. گفت عجب تو خیلی کار کرد. گفت خبر نداری با چی جونگری گرفتن. حالا قضیه اینه گاهی بنده خدا اینجوری هم پیدا میشه، یه همچه حالت. انشاءالله دعا کنیم ما جز اونایی که دست دلواز باشیم، عنایتی داشته باشیم، مردم در کنار ما محرمند بشن، وجود ما نافع بر مردم باشه. خدا عاقبت همه شما عزیزان را ختم به خیر بفرماید. محبت کنید مطلب ما را به صلواتتون ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دو سه تا کلمه هم براتون درس بدم و درسش رو تعطیل کنم، بیرون خیلی خستتون نکنم. در مسئله ای که داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با این بود که آیا در فوائد لازم است ترتیب باید رعایت بشه یا نه. اشاره کردیم محضرتون دیروز و گذشته براتون گفتیم که ما احتیاجی به این معنا که ترتیب در فوائد هم داشته باشیم نداریم و روایتش رو براتون قرائت کردم. بعد این روایت آخری رو براتون خونده بودم، روایت زراره، که در روایت زراره رسماً معلوم میشه جهت ملاک این ترتیب که بیان شده در رابطه با کیفیت نمازه. یعنی کیفیت نماز را فرمودن جهت را، یعنی قصر و اتمام و از این جهت اقدمافات کمافات از باب قصر و اتمامه، جهر و اقماته، نه از نظر کیفیت زمانی باشه که این در زمان هم موازه باشه، هر کنون اول فوت شده اول دوم شده دوم، این که لازم نیست. روایت شد دیروز قرائت براتون کردم، روایت زراره بود براتون خوندم. گفتن اینم مؤید این نکته است که امام فرموده اگر در سفری قضا شده برات مثل سفری بیارش، حالا بعد تو حضر آمدی ولی نماز شکسته تو باید دو رکعتی بخونی، اگر چنانچه در حضر تلف شده الان در سفری باز نمازت حضری بیار، یعنی نماز تمام بخون، نگو من مسافر هستم. امام ببینیم در مورد همین قصر و اتمام به این توسل کرده، این مربوطه به اینه، نه مربوطه به ترتیب نماز از نظر اول و وفات. نه، از این روایت آمدن گفتن به این که چه بسا امکان داره جوابی هم داده بشود از نظر اون دست افرادی که گاهی اینا رو به عنوان ترتیبی استفاده میکنن، که میگن معلوم میشه باید اونی که اوله اول قرار داده شه، برای چون که امام فرموده به این عبارت داره که فرموده اذا نسیت الصلاة او صلیتها به غیر وضوء و کان علیک قضاء و صلوات. حضرت فرمود اگر چنین برنامه شد نماز قضایی هم دارید، فبدأ به اولهن فرمودن ابتدا کن به اولین نمازی خوانی. این عبد اوله رو بنا کردن یعنی چه؟ یعنی از باب این که چون هر کدوم اول تعطیل شده اول اونو بیار. فبدع به اوله فعذن لها، اذان براش بگو و اقم، اقامه نماز براش بخوان، ثم صلها، بعد نماز بخوان، ثم سلما بعدها اقامتن اقامه لکل صلاته. فبودن اول ابتدا کن، اون که اولی قصد شده اونو بیار، بعدش هم خوش سرش این رو دیگر نماز اقامه ها رو میخونی، ولی برای هر نماز اقامه میگید ولی اذان همون اولی کفایت میکنه. اینا آمدن گفتن که اول ابتدا به اول هر ولوش، پس ترتیب باید رعایت میشه. این از این باب ترتیبه، گفتن این روایت دلالت بر ترتیب مسئله میکنه. بنابراین پس باید ما در شروع کردن به آوردن نماز قضا ترتیب و رعایت بکنیم. در این روایت چند تا جواب، سه چهار تا جواب از این روایت داده شده. اولا یعنی بگم دوم داشت باشه انشاءالله برای روزش هم به آینده انشاءالله. اولین جوابی که دادن از این که اولی که ابتدا گفت فبدع به اوله، به اول اون که فوت شده ابتدایی، دلیل نمیشه که خصوص اولیت باید همه جا رعایت بشه. چرا؟ ممکنه اولیت لفظ مطلقه عامه، فبدع به اوله بما انه جهت محصل لترتیب میشه. یا نه به ما انک هر چی دخوام شروع کنم یا اولی باید داشته باشه. اما ولی این معناش گیره چون باید اول این از کجا؟ این لازمه عمه. چون وقتی میگه امام میخوای شروع کنی فبدا به اول هن، بیایم بگیم اول هن معنای ترتیبی، میگن نه دلیل نمیشه که. صاحب جواهر هم داره، اگه خواستی شب مطالعه کنی صاحب جواهر داره، فبود فبدا این دلیل نمیشه ابتدا به صورت مطلق. چون ابتدا دو قسمه، گاهی ابتدا میکنم از بابی که ترتیب باید رعایت بشه، این مطلب شماست این مدت، یا واقعا نه ابتدا میکنه از بابی که هر چیزی آدم میخواد باید یه ابتدای اولی داشته باشه. این به معنه اول و شروع من هست اوله، نه به معنه که رعایت ترتیب بشود. پس این لازمه عمه، این دلیل میشه فبدع به اوله، یعنی باید ترتیب و رعایت بشه. پس این یک جواب، جواب اوله. حالا جواب دوم باشه ایشالا بعدا. و صلی الله علی محمد و آله.
ببخشید آقا.